أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة مختلف الملائكة ومهبط الوحي وخزان العلم. أصول الكرم مقابة الأمام والنعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وصفة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وصلاوة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. در زیارت شریفه جامعه رسیدیم به آخر فصل اول زیارت که این جمله به عطرت خیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته عطرت به معنی کسان، نزدیکان، فامیل و خواهان کسی رو، فرزندان و نسل کسی رو عطرت او میگویند. از نظر لغت به قطعه ای از مشک هم عطرت گفته میشود. ما به هر یک از امامانی که توفیق زیارتشون رو با زیارت پیدا میکنیم عرضه میداریم شما عطرت خیرت رب العالمین هستید، عطرت برگزیده رب العالمین هستید. خیرت به معنی اختیار شده، برگزیده شده. شما عطرت خیره برگزیده رب العالمین هستید. در اصطلاح روایات و در تاریخ این کلمه عطرت خیلی با اهمیت تلقی شده است. برای امت اسلامی نقشی رو که در روایات ما و در مباحث عقلی ما قائل شده اند همون نقش قرآن کریم است. عطرت و قرآن مکمل یکدیگرند. عطرت و قرآن توامن مشعل هدایتی هستند که امت اسلامی رو و جامعه اسلامی رو و مکتب اسلام را بیمه می کنند از خطرها و انحرافات و هدایت تشنگان هدایت رو تضمین می نماید. عطرت کسان هر شخصیتی رو، نزدیکانی که سر و سر اون خانواده و اون شخصیت با او بوده، نزدیک دور نیست، یا بچه هاشه یا اگر بچه هاش نیست کسانیه که دور و برش هستن، خواستانش هستن. اینا عطرت هر کسی هستن. در روایات ما هجرت پیامبر بالاصاله عبارتند از وجود نازنین حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و حضرت فاطمه شهیده صدیقه طاهره سلام الله علیها و امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین. اینها عترت ازداد هستند، خاصان پیغمبرند. در حیات پیغمبر از این اشخاص به پیغمبر نزدیکتر کسی پیدا نمی شده، اسرارش پیش این بزرگوارها بوده، مطالبش نزد اینها بوده. حضرت امیر علیه السلام نقل میکند که هرگاه پیغمبر در حجره یکی از همسرانشون بودن، در خانه خودشون بودن، من وقتی وارد میشدم پیغمبر با من خلوت میکردن و هر کسی پیششون بود ازشون میخواستن که از اونجا برمن فاصله بگیرن، همه زوجاتشون حتی اومدن. اما هرگاه پیغمبر به منزل ما می آمدن، نه حضرت زهرا، نه امام حسن، نه امام حسین، هیچ کدوم رو دور نمی کرد. یعنی مطالبی رو که پیغمبر بنا بود با من بگن، تنها کسانی که حق داشتن اونجا باشن و اون مطالب اساسی و اسرار رو بشنون، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین و خود امیرالمومنین هم که بالاصاله خلیفه و جانشین و وصی بلافاصله. ولذا اون چرا که پیغمبر خدا از اسرار الهی پیشش بوده، کسانی میدان داشتن که از این اسرار، از این رموز، از این حقایق سر در بیاورن که خیلی نزدیکی به پیغمبر باشند، گویا خود پیغمبرند. امیرالمومنین محرم اسرار پیغمبر اکرم بوده و بر اساس این حدیث نه تنها علی محرم اسرار بوده که امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اینها نزدیکانی بودند، یعنی به قدری نزدیک بودند که در هیچ مسئله لازم نبود دور بشن، هیچ مسئله نهفته ای که پیغمبر بداند. اما امیرالمومنین و این وجود لازم اینه کسان نزدیک او که از زهرا و امام حسن و امام حسین باشند حق نداشته باشند بدانند نمیدونم. هر آنچه گفتنی بوده در عالم امکان، هر آنچه فهمیدنی بوده در عالم امکان، هر آنچه دریافت کردنی بوده در این عالم، حضرت علی مثل پیغمبر بوده، حق دریافتش رو داشته، بلکه خود پیغمبر بوده در مقام وجودی و ناظر منزله پیغمبر اکرم بوده و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین هم همه اون چرا که پیش پیغمبر بوده حق داشتن که بدانند. در یک حدیث دیگری از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که در محضر پیغمبر بوده و عمر و ابوبکر وارد شدند. البته تعبیر روایت این نیست که عمر و ابوبکر، می‌فرماید که تیمی و ادبی، اینا هر کدومشون از یک طایفه بودند، طایفه تیم و عدی، دو تا از طوایف سرشناس حجاز بودن که یکیشون از قبیله تیمه و دیگری از قبیله عدی. فرمود که وقتی اینها وارد بر محضر پیغمبر شدن، پیغمبر خدا در حال قرائت سوره انا انزلناه الیک القدر بودن و با رغبت هم سوره رو تلاوت میکردن، یعنی وقتی قرآن رو میخوندن و این سوره رو تلاوت میکردن حال انکسار و دلشکستگی و گریه داشتن. خب این که لازمه خشوع و خضوع در برابر عظمت الهی همین است که وقتی آیات قرآن رو اشخاص پاک دل میشنوند اینها حالت بکا، حالت گریه و حالت خشوع بهشون دست میده. وارد کی شدن دیدن پیغمبر خدا سوره محمد اینا رو میخونن و حال گریه دارن. گفتن یا رسول الله چرا حالت رقت در شما میبینیم؟ فرمودن به خاطر اون چی که قلبم دریافت میکنن به گوشم میشنود. از کردن که قلب شما چی دریافت میکنن به گوش شما چی داره چی میشنود از این سوره. فرمودن که این آیه تنزل الملائکه و روح فیها من کل امر سلام، من کل امر سلام، آیا با این تصریح که از همه چیز سلامی به اون جایی که نازل میشن می آورند آیا چیزی استثنا شده در عالم؟ قصد کردن نه. فرمود خب قرآن به این صراحت می فرماید که ملائکه نازل میشن در شب قدر و از هر امری سلامی می آورند. به کی نازل میشن؟ اون کسی که همه فرشتگان در شب قدر با اون کس نازل میشن و من کل امر از هر امری از هر چیزی از هر حادثه‌ای از هر واقعه ای معلوم شود که خبر میارن سلام میارن. به کی نازل میشن؟ منزل و الک کی؟ از کردن شما. فرمود آیا این تنزل و اختصاص به زمان من دارد یا اینکه آیه میگوید تنزل و استمرار داره به صورت فعل مضارع و مستقبل آمده که حکایت از استمرار میکنه؟ گفتن اون چرا که این آیه میگه این نزول استمرار داره. از فرمودن که خب بعد از من منزل و الیه کیه؟ یعنی اونی که همه فرشتگان از هر حادثه و واقعه و از هر عینیت و اثر سلام می آورن اون منزل و الیه بعد از من کی هست؟ گفتن که خدا و رسولش داناست، ما نمی دانیم. امیر المؤمنین میگن که پیغمبر خدا دستشون رو سر من می داشتن و فرمودن اونی که بعد از من همه چی در شب قدر بر او روشن می شه این من. امیر المؤمنین مثل پیغمبر تنزل الملائکه و روح فیها من کل امر، از هر امری در شب قدر یک خبری سلامی به یک کسی در عالم نازل میشه. و مصداقش رو پیغمبر خدا در حضور اون دو نفر فرمودن این آیه ازشون اعتراف کردن که اولا این آیه میخواد بگم همه ی حقایق عالم خبری میارن و مسئله دوم این است که بعد یک کسی فرشتگان در هر شب قدری هم مثال نازل میشه. وقتی اونها به هر دو قضیه از نظر نص قرآن اعتراف کردن جای انکارم نبود، دارن که صریحه، این دیگه تعویل قرآن که نیست، ظاهر قرآنه، نص قرآنه. قرآن کریم می فرماید در شب قدر من کل امر، از هر حادثه و واقعه و عینیت و پدیده ای از هر امری سلام میگوید تا طلوع فجر همه فرشتگان رفت و آمد دارند و از همه پدیده های عالم امکان سلام میگوید. پس هم نزول فرشتگان به طور مستمر برای قرآنه و هم این که هیچی استثنا نشده، من کل امر هیچی استثنا نشده، معلوم بشود تمام رازها، تمام رمزها، تمام خبرها در یک کانونی، در یک پایگاهی همه ساده ارائه میشه و اونجا اصلا چیزی که استثناء بشود بگیم نه اینو به اون نگو، حالا اینو نگه دار بعد میگیم، اینجور چیزی نیست. من کل امر و پیامبر اکرم از این سوره مبارکه استفاده کردن، هم نزول همه فرشتگان رو در همه سال و هم این که از هر امری، از هر پدیده‌ای تا طلوع فجر سلامی پیش اون منزله الهی میارن، هر دو رو قبول کردن. بعد هم پیامبر مصداق کسی که تمام فرشتگان از همه ممکنات و از همه پدیده های امکانی و از همه رازها و سرها پیش او میارن، از هر دو خبر دادن و مصداقش علی بن ابی طالب و مؤمن علی بن ابی طالب علیه السلام. و حضرات معصوم علیه السلام بر اساس روایات دیگری که از اونها استفاده میکنیم، کلهم نورون واحد، همه اینها از نظر ذاتیت در یک حد هستند. یعنی اگر در زمان علی بعد از پیغمبر فرشتگان از اسرار مگو، از رازها، از اخبار، از اون چی که هست باید پیش علی خبر بگن، بعد از علی هم امام حسن همون علی هست، بعد از امام حسن امام حسین همون حقیقت هست، همون ذریعتی که پیغمبر داشته، همون ذریعتی که علی داشته و همون کانونی که امام حسن مشتبه بوده. و بعد از اون پنج بزرگوار هم حضرات معصومین علیه السلام، یعنی دوازده امام ما، همه اطرت پیامبرن، در زمان پیغمبر نبودن، ولی اگر بودن اون چرا که در زمان پیغمبر علی حق داشت بشنود، هر یک از این بزرگوارها هم حق داشتن از خود پیغمبر همه اونها رو بشنود. و حالا هم که پیغمبر نیست، فرشتگان همون اخباری رو، همون اسراری رو، همون مطالبی رو که باید به پیغمبر عرض میکردن به حضرات معصومین علیه السلام هم عرض میدارن. و این یک مسئله متقن و محکمات قرآن کریم، نه از متشابهات. فقط تعیین مصداقش رو پیغمبر خدا کردن نشون میده هرچی خواستان یا هرچی خواستانی هستن. از یک کسی پرسیدن که این که ابوبکر بعد از پیغمبر خدا استدلال کرد، گفت ما اطرت پیغمبری در صفیحه، از جمله مسائلی که گذشت ابتداعا بین اهل مدینه مهاجرین و بین اهل مدینه که انصار بودند و مهاجرین که مکیان بودند همراه پیغمبر آمده بودند، در مسئله خلافت و رهبری تنازع واقع شد، منافع شد. استدلالی رو که مهاجرین داشتن و کار رو به خلافت ابوبکر تمام کردن، یکی مسئله قرشی بودن و بنی هاشم بودن رو مطرح میکردن و دیگر این که تصدیق کرد ابوبکر، گفت نحن اطرت محمد، ما خواستان و نزدیکان پیغمبر هستیم. این رو از امام علیه السلام، از یکی از معصومین علیه السلام سوال میکنن، که از یکی از بزرگان سوال میکنن آیا این حرف ابوبکر درست بوده که از اطرت پیغمبر است؟ ایشون رد میکنن، میگن اگر از اطرت پیغمبر بود، وقتی سوره مبارکه براءت نازل شد، اعلان بیزاری از قدرت مشرکین و از آحاد مشرکین، این سوره که نازل شد، پیغمبر مأمور شد که این سوره رو به مشرکین اعلان بکنه. دیگه جبهه اسلام در یه موقعیتیه که به دشمنش میتونه بگه من دیگه به تو رو تحمل نمی کنم، از این به بعد حق مزاحمت با ما رو نداری. سوره براءت اعلان اقتدار جبهه توحید است. یه در یه مرحله اید که حالت تقیه ندارد، خیلی رو در روی شرک قرار میگیرند و اعلان میکنند براءت من الله و رسوله از میشود که من المشرکین. این اعلان قدرت عظیم جبهه توحید در برابر جبهه شرک و کفر رو خداوند منان بر پیغمبرش نازل کرد و پیغمبر این سوره رو دادن و ابوبکر رو گفتن به بعد در مکه اعلام بکن به مشرکین که از این به بعد حساب کار خودشون رو داشته باشن که ما بیزاریم و رو در رو هستیم، یه رابطه نداریم. ابو بکر که راه افتاد جبرئیل آمد. این از جریانات جا افتاده پیش همه مسلمین ها، اینجور نیست که ما شیعه ها نقل کنیم، خود اونها هم نقل کردن. متفقان علی پیش محدثین اسلامی عموما این واقع هست. وقتی که ابو بکر با عنوان مأموریت تبلیغ سوره براءت به سوی مکه را افتاد، جبرئیل از جانب خدا بر پیغمبر نازل شد و گفت که خدای منان میگوید سوره براءت رو باید خودت یا از کسان خودت ابلاغ بکنه و کسی دیگه حق نداره. و با فوریت پیغمبر خدا امیرالمؤمنین رو مأمور کرد که با عجله خودت رو به ابوبکر برسان، بگو وحی الهی دستور خدا، کار ما هم نیست، ما خودمون دادیم به تو، اما خدای منان اینجور مقدر کرده است که سوره براءت رو باید خودم یا کسی که از خودم باشه. این نشون میده که ابوبکر از خودش نبوده، با اینکه پدر عیال پیغمبر اکرم بوده، با اینکه صحابی پیغمبر اکرم بوده، با اینکه یار غار پیغمبر اکرم بوده، ولی جزء کسان و نزدیکان پیغمبر نبوده. که اگر جزء کسان و نزدیکان پیغمبر بود، وحی الهی نازل نمی شد و پیغمبر را مأمور نمی کرد که علی رو بفرستد سوره براءت را از او اخذ بکند و او رو برگرداند و امیرالمؤمنین به تنهایی به مکه سفر کند و سوره براءت رو بر مشرکین ابلاغ نماید. این نشون می‌دهد که اطرت شامل همه کسانی که ارتباط فامیلی با پیغمبر اکرم داشتن و یا رفت آمده با پیغمبر داشتن یا ارتباط فرهنگی با پیغمبر اکرم داشتن، جزء یاران و صحابه پیغمبر به حساب می آمدن، اون نزدیکان پیغمبر شامل اونا نمیشه. نزدیک اون کسیست که هیچ نوع دوری در هیچ مسئله ای ندارد، یعنی در تمام اسرار میتونه با او باشه. اگر کسی به این درجه رسید میشود اطرت، و اگر کسی به این درجه نرسید ممکنه آدم های خوبی هم باشن ولی اطرت نیستن. هر کسی که اطرت نیست دلیل بر این نیست که آدم بدی باشه. جناب ابی ذر جز اطرت نیست، سلمان فارسی با همه عظمت و مقام و درجه و موقعیتی که پیش پیغمبر و پیش اهل بیت عصمت و طهارت دارد، ولی جز اطرت نیست. عمار یاسر با این که در آسمان ارزش می درخشد، شهیدی که هم بابا شهید شده هم مادرش شهید شده و اولین شهدای، اولین خونی بوده که اسلام از اینها قبول کرده، اولین قربانیانی بودن که در مکتب توحید به پیشگاه خدا تقدیم شدن و خدا قبول کرده قربانی شدنشون رو. عمار یاسری که هم بابا شهید، هم بچه شهیده، مادر شهیده، بابا شهیده و هم خودش جزء شهدای در رکاب امیرالمومنین هست و جزء ثابت قدم های در جاده مستقیم ولایت علوی بوده است. عمار جزء اطرت نیست. اطرت اونیست که هیچ مسئله مگو پیشش نیست، یعنی هر اون چه که مگو هست برای دیگران مگو، ولی برای اینها جای گفتن هست و اینها اون ظرفیت رو دارن که از همه حقایق توحید و معارف حقه سر در بیاورن. اینا اطرتن. و بر اساس حدیث ثقلین که در یک حدیث عرض می شود که فرمود امی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یلدا علی الحوض، در یک حدیث دیگر فرمود امی مخلفون یا مخلفون فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی. به این حدیث ثقلین که اطرت رو قرین قرآن قرار داده است، این هم از احادیث قطعی و صدور از پیغمبر اکرمه، یعنی از نظر سندیت و استحکام مثل آیات قرآنه. چطور هر آیه از آیات قرآن برای هر مسلمانی قابل قبوله، سنده، و هیچ کسی حق ندارد چون چرا بکنن. این حدیث ثقلین این آیات قرآن قطعی و صدوره، یعنی هیچ مسلمانی نمیتونه انکارش بکنه. و بر اساس حدیث ثقلین قرآن و اقرار هرگز از همدیگر جدا نمیشوند. لن یفترقا، هیچگاه قرآن از اقرار جدا نمیشوند. تا روز قیامت قرآن قرین اقرار است. خود این هم نشانه نزدیک بودن اینها، چون قرآن یک مجموعه است که به هر حال کسی عمقش رو پیدا نکرده است. قرآن کریم فیه تبیان کل شد، در قرآن بیان همه چیز هست. اگر در قرآن بیان همه چیز هست، اونی که قرین قرآن، ادل قرآنه، قرآن رو در یک کفه میگذارن و ادلش رو هم در کفه دیگر میگذارن، باید هیچ کم نیاره، باید اون چه قرآن دارد او هم داشته باشه. اگه قرآن معصومه باید اونم معصوم باشه، اگه قرآن همه چیزه اون هم باید همه چیز بوده باشه. به این خصوصیت رو که هم معصوم باشه، انا نحنو نظر نذکر، ما خودمون نازل کردیم. اگر قرآن رو خود خدا نازل کرده، احدی حق دخل تصرف درش نداره، دستی هم که همه این قرآن رو در خود گرفته است و کفایت می کند به این که حمل کند این قرآن رو با همه سنگینی و وزنی که دارد، اون هم باید زندگیش دیکته شده از جانب خدا باشد. یعنی باید هیچ کار غیر الهی، حتی مباهات در زندگیشون واقع نشده باشد. تمام کارهایی که کردن طبق دستور کردن، یعنی یک مورد نبوده که ارتباطشون با خدا قطع شده باشه و خدا در اون مورد نظره خاصی نداشته باشه. همون گونه که یک آیه ای از قرآن رو شما پیدا نمی کنید که اون قرآن از جانب خدا نباشد، یا اگر از جانب خدا باشد یک گوشش دستکاری شده باشد. مجموعه قرآن من حیث المجموع از جانب خدا، هم مبدع معصوم است، هم کانال، و هم این که مقصدی که در اونجا قرآن واقع شده است. احدی حق دخل و تصرف به امکان دخل و تصرف را در قرآن کریم خدای منان تا به امروز بهش نداده است. اونی که نزدیک قرآنه، صاحب سر قرآنه، باطن قرآن پیششه، قرین قرآنه، اون هم باید تمام زندگیش مثل آیات قرآن باشه. یعنی احدی در او حق دخل و تصرف از روی هوا و هوس و تمایلات طبیعی نداشته باشه. و بر اساس روایاتی که ما داریم و متواترن هست در اصول شریف کافی و جوامع روایی دیگر ما آمده است، برای هر کدام از امامان ما از جانب خدا صحیفه ای آمده است. یعنی نه تنها امیرالمؤمنین صحیفه دارد، بلکه 11 امام دیگر هم صحیفه دارد و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم صحیفه دارد و خود پیغمبر خدا هم صحیفه دارد. تمام اون چرا که باید اینها انجام بدهند دستور العمل مکتوبی از جانب خدا آمده است. لذا اگر امام حسن تن به سازش میدهد، یعنی مدارا میکند با دشمن تا فرصت لازم رو برای قیام امام حسین فراهم کند، اگر امام حسین هم به جای امام حسن بود وظیفه همین بود. فرمول، دستور العمل، جدول زندگی، برنامه زندگی، همه اینها از جانب خدا دیکته شده است. همه دارای کتابی من الله هستند برای افعال شخصی خودشون، برای حالات عرضی خودشون و برای وظایف عمومی خودشون. هر کدام از اینها دقیقاً مسئلشون مسئله قرآنه. هر جا قیام کردن خدا گفته قیام کن، این آیه جهاده، عمل اونها آیه جهاده. هر جا قعود کردن فرمان خدا بوده است که در اونجا تاکتیک عقب نشینی رو اعمال بکنن، تاکتیک زندگی استتاری رو اعمال بکنن. تمام تاکتیک هایی که در وجود و زندگی حضرات معصومین علیهم السلام اعمال شده است، دقیقا مثل آیات قرآنه. هیچی رو خود اونها نکردن، خود اونها اراده داشتن، اختیار داشتن، نه که اراده نداشتن، نه که مجبور بودن، اما خدای متعال به اونها دستور عمل رو در اختیارشون قرار داده. طبق این فرمول شما عمل بکنید و یک سرسوزنی هم از خط خدا خارج نشده. اون خطی رو که خدا براشون تعیین کرده بود، فراز و نشیبایی رو که باید انجام میدادن، همه و همه طبق فرمان بوده و یک مورد تخلف از امر خدا رو اینها مطلقا نداشتن و یک جای زندگیشون هم نبوده که اونجا امر خدا نباشه. پس پوشش ترافری زندگی اونها با شعله وحی الهی، الهام الهی و التزام ترافری اینها به این پوشش، هم خدا پوشش داد، هم اینا ملتزم شدن که تمام زندگیشون الهی باشه. یعنی اینا قرآن مجسمن، قرآن مجسدن، عینیت قرآن کریمن. لذا حدیث ثقلین وجود نازنین حضرات معصومین علیهم السلام را حقیقت قرآن معرفی میکنن که لن یفترقا، یعنی اگر شما قرآن داشتید ولی علی در کنار قرآن نداشتید، حضرات معصومین علیهم السلام رو در کنار قرآن نداشتید، این قرآن رو به قرآن بودن خدا قبول نداره. لن یفترقا، هرگز هیچ جا در هیچ زمان در هیچ مکان قرآن بدون علی قرآن نیست، قرآن بدون اطرت قرآن نیست. این مسئله اساسی است که هم قرآن رو بیمه می کنن، هم بشر رو همیشه توجه به الگو می دهد. اگر ما تئوری داشته باشیم، حرفای خوب رو بلد باشیم، تو کتاب هامونم جمع آوری بکنیم، ما کتابخانه ای داشته باشیم پر باشد از مسائل اخلاقی، از اسرار عرفانی، اما در خارج شما یه آدم پیدا نکنید که مصداقی برای این کتاب ها باشه، به چه دردتون میخوره؟ او کتاب تو کتاب خونه هست، زینتون کتاب خونه هست، ولی برای شما چی میشه؟ خدا قرآن رو کتاب انسان قرار داده. اگر قرآن لازم بوده نازل بشه، تئوری لازم بوده، برنامه لازم بوده، دستورالعمل لازم بوده، نقشه هندسی زندگی بشر لازم بوده، آیا مصداقی، معیاری، الگویی در خالق لازم نبوده؟ لذا اگر قرآن هست، اصلا حقیقتش در انسان کامل متجلیه. خدا کتاب خودش رو به عنوان یک آینه برای انسان کامل فرستاده است. آینه باشه، عکس باشه، ولی صاحب عکس آدمش وقت پیدا نکنه. پس این که اطرت همیشه در کنار تئوری و قرآن لازم است، جز مسائل عقلی. بشر در فطرت خودش دنبال الگو هست، دنبال اسوه هست، دنبال قهرمان هست، دنبال ایدئال خودش هست، اون معنویت ها، اون آرزوهای درونی، اون علاقه به زیبایی های اخلاقی و معنوی که در درون هر کسی وجود دارد، اینا رو به هر حال باید یه جایی باشه آدم پیدا بکنه و ببیند که این همان است، این همون اطرت است. لذا اطرتی که در اینجا آمده است، اطرت خیارت رب العالمین، اطرت برگزیده رب العالمین، همین ها اشعار داره، خیلی لطیف در این عبارت آمده است. اولا کار رب العالمینه. اگر رب العالمین بناس برگزیند، متناسب با ربوبیت جهانی خودش برمیگزیند، یعنی اونی که به همه عالم میارزد انتخاب میکنند، اون یکی که برابر همه، اگر خدا همه دارد، یک کسی رو انتخاب میکند، او همه است، او مجموعه است، او به تنهایی یک مجموعه است. برگزیده رب العالمینه، پوشش ربوبیت خدا را به همه عالمین آدم میبیند و در این مجموعه کائنات یه برگزیده، یه اساره خودش، خود رب العالمین انتخاب کرده است و اون برگزیده خاصانی دارد که هرچه پیش اون برگزیده گزینه شده است پیش این آمد. یعنی با وجود این ما احساس کمبودی نخواهیم داشت. لذا وجود نازنین حضرت بقیت الله امام زمان اگر الان در قید حیات نبود، قرآن ما قابل استفاده برای ما نبود، زیرا که اطرت از قرآن منع شده بود. به این تریان ولایت در همه زمانها توجیه کننده روایت ثقلین است. اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، کتاب بدون اطرت قابل استفاده برای عموم نیست، کتاب بدون اطرت اسرارش و رموزش در خور ذاتیت همه نیست. یک وجودی لازم هست که همه کتاب پیش او بوده باشد، از همه اسرار قرآن، از همه رموز قرآن بهره برده باشد، هیچ امر مجبوری در قرآن کریم براش نبوده باشد و برای همه کلاس هایی که برای ترقی انسان ها تشکیل می شود او بتواند الگو باشد، هر کسی رو در درجه خودش و اندازه تشنجی خودش از اقیانوس قرآن بتواند سیراب بکند. پس ضرورت تقارن اطرت و قرآن کریم با این جمله شریفه برای کسی که زائر اهل بیت هست، یعنی دنبال من پیرو قرآنم، چون دوست دارم به قرآن برسم به شما مراجعه کردم که از این آبش خور، از آب و سرچشمه حیات قرآنی به من هم بهره ای برسد. هر کسی عاشق قرآنه، طالب قرآنه و طالب مسائل انسانی قرآن کریم هست و عطش اون رو دارد، باید ساقی رو ببینه. اگر خدای منان جایی آب قرار داده، برای آب هم، برای استفاده از آب هم کانال قرار داده، از این مجرا باید آب عبور کند تا به شما برسد. مجرایی که باید قرآن از اون مجرای پاک به ما برسد، اون مجرا مجرای عفرت پیغمبر، خافتان پیغمبر، نزدیکان پیغمبر، همراهای همراه پیغمبر هست که تا مقصد با پیغمبر خدا می توانند همراه باشند. و عفرت خیرت رب العالمین و شما بزرگوارها امامان ما عفرت یعنی نزدیکان، یعنی خاصان خیره برگزیده رب العالمین هستید. سلام بر شما و رحمت الله و برکاته. رحمت رو در معدن رحمت توضیح دادیم، معنیش رو دوباره تکرار نمی کنیم. اما برکت احزونی هست، بعضی از چیزها سرمایه هست ولی خیر نداره، اضافه نمیشه. و خدای منان میگن به فلانی برکت بده، یعنی اون چه بهش داده بتونه از اون بهره ببره، اضافه کنه، از دستش نره، براش اونچنان برکت بکنن که موندنی بشه. ما هم سلام، هم رحمت، هم برکت را نثار عطرت خیره رب العالمین میکنیم. حالا این برکت و رحمت به خود ما برمیگردن، این در واقع اعلان عطشه، یعنی اینقدر وجود نازنین شما گسترده باشد که به آدم پیش پا افتاده مثل من هم برده. برکت شما افزون باد، خیر شما افزون باد. این دعا به خوده آدم وقتی به بزرگی میرسه میگه خدا برکتت بده، چون ازش استفاده کرده، یعنی مستدام باشه. وقتی ما میگوییم برکت خدا بر شما ای اهل بیت، معنیش اینه که اینقدر وجود شما فزونی داشته باشد که به من هم بهره ای آید بشود. و ما رمضانتون تمام شد، خسته نباشید، یه سفر خوبی رو گذروندید، دو سه روز آخر باقی مونده است. نکنه سر سفره نشستید، این روزای آخر از صاحب سفره هیچ خبری ندیدید، برکت براش بخواهید. صاحب سفره شما آقامون بقیت الله امام زمان از آن مقتدا در زهر. شما با این دل با صفاتون این دو سه روز آخر رو خود با حضرت بیشتر معنی بشید. من دیگه این ارتباطی به زیارت جامعه ندارد، ولی مرحوم آمدی جواد آقای ملکی تبریزی که از بزرگان فقها و عرفای ما هستند، ایشون از استادشون آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه که سمینار ملا حسین قلی همدانی کنگره‌اش در همدان امسال برگزار شد و بزرگان قوه مطالبی در مورد ایشون کم و بیش یاد کردن، و قطعا شما عزیزان تشنه ما که دنبال الگوها هستید، دنبال فرزانگان هستید، دنبال زیبا سیرتان هستید، یقینا از اونها هم بی اطلاع نبودید. ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه دستور عملی رو داده است که مرحوم آمی جواد آقا نقل می کنند و اون این است که می فرماید بعد از هر نماز واجب این دعای اللهم عرفنی نفسک رو بخونیم. ما خودمون اگه خدا حجاب رو برطرف نکنه، دل محجوب ما معرفت به خدا پیدا نمی کند. خدا اگر خرق حجاب کند، این پرده رو کنار بزند، خودش رو به ما نشون بدهد، ما خدا بین میشیم. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدای خودت رو به من نشون بده تا پیغمبرت رو ببینم. خدای پیغمبرت رو به من نشون بده تا در آینه جمال پیغمبر حجت خدا رو ببینم، یعنی امام زمانم رو ببینم. اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدایا حجتت رو به من معرفی کن، منو با حجتت آشنا کن، منو با صاحب ولایتی که در زمان ما سفره هدایت در اختیار دارد، منو با ایشون آشنا کن. عرفنی حجتک، به من معرفی کن حجت خودت را. فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پایان قضیه این است که اگر من امام زمان شناخت نشدم، حجت شناخت نشدم، از دینم منحرف میشن، گم میشن، دیگه دین از دست من میره. میفرماید که بعد از هر نماز این دعا رو بخوانید و سه تا قل هو الله به نیابت از حضرت مهدی ارواح ناپیدا، سه تا قل هو الله به نیابت از حضرت مهدی ارواح ناپیدا و دعای عهد رو هر روز صبح بخوانید. یکی از بزرگان ما دعای عهد رو خونده بودن در طی 40 روز، گفتم خدمت آقا رسیده بود، حالا تا کی بخواند، چی جور بخواند، حالا شما اهلید انشاءالله. این فراز اول زیارت جامعه رو به حمدالله توفیق پیدا کردیم، خدا عمرمون داد که در محضر شما خوبان تشنگان حقیقت و عرفان در محضرتون بگذرانیم. این فراز تمام شد، حالا که تمام شد یه انشاءالله یه مقدار امام شناس شدید، اقلن عتش امام شناسی پیدا کردید. لذا اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. این دعای تغییرات نماز تو مفاتیح هم داره، اما اون دستور العمل ملا حسین قلی که مرحوم امام جواد آقا نقل میکنه یه همین دعا رو بخونید، این تغییرات رو بعد از هر نمازتون بخونید و هم سه تا قل هو الله به نیابت از آقاتون بخونید. آموزگار خودتونه، همه کارتونه، هرچی میخواید باید از قدرت ایشون میگیرید. در بعد از هر نماز یاد ایشون رو با این نیابت داشته باشید و صبحا هم دعای عهد رو فراموش نکنید. این سیر تئوریکی ما بود که با این بیان الکمونمون و بضاعت کممون شما ما رو تحمل کردید تو این مدت، این فراز رو گذروندید. این خلاصه آشنایی با مفاهیم بود، اما آشنایی با حقیقت باید دلتون بره. بعد از نماز بخواید دعای عهد رو بخونید، با حال هم بخونید و اون اللهم عرفنی نفسک رو بخونید و سه تا قل هو الله هم بعد از هر نماز نیابت کنید از مولای خودتون. امیدوارم نیابت شما رو قبول کنن. آقا آقا بگه شما یه قدم به ایشون نزدیک میشید، ایشون 10 قدم به شما نزدیک میشید و خیلی خودی باشید با امام زمان. احساس بکنید که جز وابسته های حضرتی، جز کسان حضرتی، به شما علاقه داره. این احساس رو داشته باشید و باورتون بیاد که آقا شما رو دوست داره، حضرت مهدی ارواح ناپیدا به شما علاقه داره و شما من حضرت رو دوست داشته باشید. برای حضرت دعا بکنید روزی نگذرد در رو کم هم باشه یه صدقه برای حضرت بدید. ولی پول کمی باشه عنوان صدقه یه چیزی برای سلامتی اگر کنار بگذارید. اینا علامت ارتباط و دوستی و محبت دارم. کسی رو که خیلی دوست داره هم مراقبش هست، مواظبش هست، هم حاضر بلا گردونش بشه و همین که برای رفع بلا از وجود نازنینش از این کارامو میکنه. اجمالا اون خلوتیتون خیلی بیش از این اونسهای اینجور مجالس اینجوری باشه. یه وقتی میبینیم خلاصه اونقدر در میزنم این در، این در رو، این خانه رو تا ببینم روی صاحب خانه نبود بودن که ببینید دیگه، شما نبینید که باید ببینید. الان وقتی که شما به خودتون برسید و خودتون رو جا کنید تو دل حضرت، یه کاری بکنید که برای ماندان الله ناپدا تو دل برو بشید و جای قلب مبارک حضرت جای برای خودتون پیدا کنید و قلبش خیلی گنجایش داره. من ایران ممکنه به گنجانم حنایتشون شامل خیلی از ذرات میشه. ما هم یه ذره انشاءالله تو دلشون جایی برای خودمون راهی و جایی پیدا بکنیم. این دو سه روز آخر رمضان رو خیلی فرصت و غنیمت بدانید. اگه تا حال کاری نکردید به جنبید داره کمان میشه. اللهم صل علی محمد.